سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه، جلسه پنجم.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انسان طبیعتاً از کار خوب، از احساس و رفتار مناسب خوشش میاد. بحث قیامت هم در
میون نباشه، بدی و خوبی رو انسان فطرتاً درک میکنه و زیبایی احساسات و رفتارهای خوب رو آدم لمس میکنه، تو جامعه رواج پیدا میکنه و مردم بسیاری از کارهای بد رو نه از ترس خدا، بلکه از ترس آبروریزی، از ترس شخصیتشون که خراب بشه، دیگران از اونها تلقی بدی پیدا بکنند، ترک میکنن. و چیز خوبی هم هست. در روایات هست میفرماد از خداوند متعال به اندازه همسایه های خوبت خجالت بکش، حساب ببر. یعنی این چیز خوبیه که تو پیش در و همسایه سعی میکنی آبروی خودتو حفظ بکنی. از خدا هم همین جوری باش. پس اینکه آدمها هم برای خودشون هم برای ارتباطات اجتماعیشون یه احترامی قائلن و سعی میکنن همین جوری آدمای خوبی باشن، این یک تکیه گاه برای معنویت و ارتباط با خدا. بنا نیست همه مشکلات رو ارتباط با خدا حل بکنه. نمونه هاش فراوانه که خداوند متعال دین و معنویت آدم ها و اعتقادات آدم ها رو وابسته میدونه به همین خصلت های ابتدایی. یه نمونه شو عرض کنم، توی این مقدمه زیاد باقی نمونیم. در روایت هست از پیامبر گرامی اسلام که از ادیان گذشته تنها سخنی که سالم باقی مونده، اگرچه ادیانشون تحریف شده و به صورت ضرب المثل بین مردم حفظ شده، این سخن است: ان لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. یعنی چی؟ یعنی تمام انبیاء گذشته ترجیع بند کلامشون یا یکی از محوری ترین حرفاشون این بوده که قبل از دینداری آدم خوب حیا داشته باشه. حالا بنده در یک جلسه 10 شب در بین برای بچه های دانشجوی جلسه دانشجویی که بود، البته دوستان دیگه هم تشریف می آوردن، مفصل اونجا صحبت شد در این باره که فرهنگ بر دین مقدمه. به این معنا، یعنی اول باید تو جامعه فرهنگ سازی کرد، بعد دینداری رو رواج داد. اگر دیدید توی جامعه دینداری نمیگیره، بدونید پایه‌های فرهنگی ضعیفه. اون بحث حالا نمیخوایم همش رو اینجا مطرح کنیم، ولی نکته قابل توجهیه. بسیاری از اوقات نباید بارها رو بنذاریم رو دوش دین. آقا شما از خدا خجالت نمی کشی؟ مثلا انصاف و در کسب و کار رعایت نمی کنی؟ آقا شما از خدا خجالت نمی کشی؟ صف و رعایت نمی کنی؟ آقا شما از خدا خجالت نمی کشی؟ نماز نمی خونی؟ چرا اینقدر پای خدا رو وسط می کشیم؟ خیلی از کارهای خوب رو باید گفت از خودت خجالت نمی کشی؟ از مردم خجالت نمی کشی؟ اینجوری راحت تره، دم دستی تره، نقد آدما میفهمن. اینجوری نیست که همه مشکلات رو بنا باشه خدا حل بکنه. اگر تو از خودت خجالت نکشی پیغمبر خدا میفرماد فسنع ما شئت، دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، من دیگه چی بهت بگم. لذا باید کار فرهنگی کرد، لذا فرهنگ جامعه رو باید ازش صیانت کرد. حتی گاهی از اوقات از فرهنگ جامعه بیشتر باید حفاظت کرد تا از دین مردم، چون این فرهنگه وقتی حفظ بشه بعد دینم دنبالش حفظ میشه. این خیلی بحث مفصلیه، ممکن الان من مختصرش هم بگم هی اشتباهاتی پیش بیاره. آقا تو فرهنگو از دین بردی بالاتر. بنده کی هم چه اشتباهی کردم؟ میگم مقدمه، مقدم یعنی بالاتر. شما دوران ابتدایی مقدمه بر دوران دبیرستان. حالا دوران ابتدایی یعنی بالاتر از دبیرستان؟ خب معلومه که این معنا منظور نیست. ما بعضی وقتا تو کارهای مقدماتیمون موندیم. کارهای مقدماتی هم ابزار خاص خودشو داره. تو فرهنگ مردم باید یه چیزایی جا بیفته. یه نمونه بگم برای تأمل دوستان که اهل دقت هستن. صدر اسلام دین در آن شبه جزیره حجاز، یا بگیم که در اون منطقه مخصوص یعنی مکه مکرمه، چجوری رواج پیدا کرد؟ با تکیه به چی؟ با تکیه به خوبی‌های فرهنگ مردم دوران جاهلیت. اونا یه خوبی‌هایی داشتن، همین الان شما سخت میتونید گیر بیارید. اون عربی که ما تحت عنوان جاهلیت هزار تا فحش بهش میدیم، همه شما میدونید چه خوبی‌هایی داشتن، بر سر پیمانشون بودن، پیرای قومشون رو احترام میذاشتن، به خانه کعبه احترام میذاشتن. بله شما شنیدید که دختراشون رو زنده به گور میکردن، ولی خود شما هم یه مقدار فکر کنی میبینی اگه یه جامعه همه دختراشون رو زنده به گور بکنن، ببخشید بعد با کی ازدواج باید بکنن؟ معلومه که این رواج نداشته، موارد اندکی بوده. یه وقت تصورتون رو نسبت به عرب جاهلی زیادی خراب نکنید. جوون مردی هایی توشون بوده. امیرالمومنین میفرماد که وقتی که یک کسی دست روی یه زنی بلند میکرد در دوران جاهلیت، تا چند نسل به بچه هاش مذمت میکردن مردم، برو برو تو پسر همونی هستی، تو نوه همونی هستی، تو نبیره همونی هستی که یه خانمی رو زد. امیرالمومنین میفرماد بابا چه فرهنگ برجسته ایه این. 3 سال تو شعب ابی طالب محاصره بودن. وقت جالبه من به شما فرهنگ این مردم رو بگم. ایام حج پیامبر و بنی هاشم آزاد بودن بیان بین حجاج، و پیغمبر اکرم در اون ایام تبلیغ هم میکردن، کسی هم کاری نداشت، به حرمت ایام حج همه میخوان طواف کنن. بله بابا عجب جوون مرده یه نا نمونه شو شما به سادگی گیر نمیاری. مثلا تو اون جامعه به پدر احترام میذاشتن، احترام میذاشتن به پدر، که پیغمبر وقتی اومد فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، مردم معناشو میفهمیدن یعنی چی. یه بچه تو خونه به پدرش احترام نگذاره، شما نباید اونو بیاری مسجد بگی این بچه منو مذهبی کن. این دیگه کار از کارش گذشته. اینجوری نیست که هر کسی یه بچه مذهبی شده و یه 4 تا اطلاعات به گوشش خورد بتونه کار دینی ارائه بده. مثلا حجاب و بی حجابی توی فیلم ها رعایت بشه خیلی مهمتر از اینه که توی فیلم ها بی احترامی به پدر بخواد کنترل بشه. اصلا مهمتر نیست. اتفاقا خانوما تو فیلم بی حجاب هم باشن، خب حالا اشتباه باشه، ولی اشتباهش اصلا اونقدر نیست که توی فیلمی به بچه‌ای به باباش بی احترام میکنه. این ریشه رو سوزونده، اون یه گناه کرده. ولی بی تربیتی مبنایی وقتی تو جامعه رواج پیدا کرد، چی کارش بکنه آدم؟ آخه رو چه حسابی دین بهش منتقل کنه؟ اینی به پدر مادر خودش رحم نمیکنه، احترام نمیگذاره، شما خواهی ولایت بهش یاد بدی؟ برو بابا حال داری تو هم. سر کار گذاشتی ما رو. اینه که من عرض میکنم فرهنگ مقدمه بر دین. یه جامعه با فرهنگ، یه جامعه با کلاس، یه آدم با شخصیت، این آب خوردن دین رو میپذیره و هر کی دین رو نپذیرفت بدون این دوچار مشکل فرهنگیه. حالا دیگه بحث در این باره خیلی زیاده. فرهنگم که میدونید از کجا شکل میگیره، بگو، از خانواده. خانواده فرهنگش درست نباشه، خانواده خانوم و آقا به طور مشخص ادب رو نسبت به هم دیگه رعایت نکنن، به طور مشخص دارم عرض میکنم، بچه تو اون خانواده بعید دیندار بشه. دختر بی حجاب میشه. ببین بس شما خیلی ساده سوال کنم، خانوم ها به معنویت بیشتر گرایش دارن یا آقایون؟ خانوم ها. آقایون هم گفتن خانوم ها. جوون ها به معنویت بیشتر گرایش دارن یا مسنترا؟ ای بعضی ها میگن مسنترا، من برم عکس شهدار رو بردارم بیارم، همه جوون بودن، جوون ها، درسته؟ پس معنوی ترین قشر جامعه دختران جوان هستن. دختر جوان اگر بیهجابی میکنه این خیلی غیر طبیعیه، اصلا عادی نیست. دختر جوان بیهجابی کنه این گناه معمولی نیست. بالاخره آدم وقت سرما میخوره وقت سرطان میگیره، فرق میکنه دیگه این دوتا با هم. یه لخی آدم نباید نگاه کنه همه چی نظر بده که چرا دختر جوان باید اینجوری بشه؟ خیلی غیر طبیعیه. ساختار روحی دختر جوان با ساختار روحی پسر جوان زمین تا آسمون فرق میکنه. این سر جای خودش نیست. بازم چون بحثمون در این باره نیست میخوام سری رد بشم بگم ریشه های فرهنگی رو شما ببینید. لابد یعنی ما شستمون خبردار میشه دیگه، ببرش میشه یه طبیبی اینجوری میگه، میگه نکنه ها این علت اساسی هر. نکنه ایشون تو خونه مامانشون به باباشون بی احترامی کردن و یا باباشون به مامانشون محبت نکردن. یه گروهی بر اساس این بحث ما رفتن ارزیابی کردن، نظرسنجی کردن از دخترهای غیر محجبه دبیرستانهای چند دبیرستان در تهران. گفتن 90 و خورده ای درصدشون گفتن مامانمون تو خونه احترام بابامونو نگه نمیداره. خانواده ولی مذهبی این دختر میزنه بیرون. فرهنگو خراب کردی. اتفاقا دختر بیدین هم نیستا، پای روزه بیفته عشق میریزه. تو شبکه‌های اجتماعی عکسشو بی حجاب گذاشته، هزار تا مزخرفات داره ولی میگه صلی الله علیه و ابا عبدالله هم ترک نمی‌کنه، اونم سر جاشه. بیدین نیست دختره، خرابش کردی رفته، پایه فرهنگیش خرابه. خب البته دینش هم اونقدر زور نداره که جبران کنه اون ریشه‌ای که تو خرابش کردی. رفقا دین رو یه بخشایش رو از تلویزیون اصلا نمیشه گرفت، فرهنگ رو یه بخشایش رو از تلویزیون نمیشه گرفت، اصلا شما انتظار نداشته باشید، اصلا نمیشه، امکان نداره. خواه از عزیز من همه چی که با همه چی نمیشه که. مثلا توی تلویزیون جمهوری اسلامی نمیشود یه سریالی درست بکنن که نشون بده یه خانم تو خونه چجوری قشنگ با آقاشون برخورد کنه و یه آقا تو خونه چجوری قشنگ با خانومش برخورد کنه. نمیشه خب این سر نشون داد. همه خانوما تو فیلم ها و سریال ها مثل کارمند برخورد میکنن با شوهراشون. بالاخره محرم نامحرم باید رعایت بشه دیگه. خب وقتی اینجوری شد کم کم خانواده ها سرد میشن. خانوما دختران جوان بچه بوده چشمشو باز کرده بین تلویزیون، اصلا دخترها بلد نیستن شوهرداری کردن، کافی هم مامانشون هم یاد نگرفته باشن. تو سریال هم که نمیشه هیچی. چند تا کشور اسلامی به من گفتن با فاصله 10 سال بدون اینکه من کسی سوالی بکنم. اما وقتی سریال های تلویزیون ایران اینجا داره ترجمه میشه، پخش میشه، روابط خانوادگی مختل شده، بی‌حجابی رواج پیدا کرده. میگن نمیدونیم چرا. نمیدونی چرا دیگه. دقت کن متوجه میشی. همه فیلم ها خانوادگی، مهمترین ضربه ای که این فیلم ها میزنه همینه که تو همین احکام اسلامی رو رعایت میکنی. کسی نره پشت سر من بگه فلانی گفته تو سریال ها نباید احکام اسلامی رعایت بشه، باز زن و مرد با هم راحت باشن. نه نمیشه، اونم یه مفاسد دیگه ای داره، اونم یه مفاسد دیگه ای داره. ولی لااقل خانوما حواسشون جمع باشه. دختر رو میخوام بفرستن خونه بخت، باید چی یاد داده باشن بهش؟ تو جلوی دخترت برمیداری شوهرتو سکه یه پول میکنی با چهار تا حرف ناشکرانه و بالاخره ناراحت شدی دیگه. حالا شوهرت هم عیب داره، درسته، پدر براش ریخت، خدا براش ریخته، تموم شد رفت. فرهنگ خانوادگی درست کن. چند روز پیش گفتیم دین، آموزش دین مانند آموزش، مانند آموزش چی است؟ پرواز برای پرنده، درسته؟ مثل که بعضی از دوستان نبودن. یه بار همه با هم بگیم اینو، آموزش دین برای نوجوان مانند آموزش پرواز است برای داموش. ردخور نداره، فوقش یه بار بیفته زمین، هم میدونه کی بپره، هم میدونه چجوری بپره، هم با دو بار پریدن دیگه قدرت پیدا میکنه. من تا حالا ندیدم این انجمن حمایت از حیوانات بگن یه بحرانی پدید آمده است به نام پرنده ها دیگر پرواز را یاد نمیگیرن. پرنده مال پروازه، آدم هم مال دینه. نه من مشکل دارم، حالا بذارید خاطره خنده‌دار به شما بگم. مقدمه بحث بازم داره طولانی میشه ها، نگاه کن اصلا بحث ما این چیزا نیست الان. ولی شما میخوام بدونم، میخوام در جریان باشیم ما داریم چی کار میکنیم. همینجوری حرفی بزنیم بریم و اینا نه، میخوام در جریان باشی. بارها شده مادر اومده از عیب پسرش، از عیب دخترش گفته، ما هم همینجور سرمون انداختیم پایین. این مادر شما باید یک کمی تو خونه به شوهرتون بیشتر احترام بگذارید، یک کمی احترام. خب من میفهمم دیگه، آخه دیگه دو تا چهار تاست دیگه. میگه من آقا گلوم درد میکنه، خب حتما گلو چک کرده، یا مثلا یکی از این دو تاست دیگه، احتمال کم داره بیماری خاص دیگه ای باشه. اینجوریه. میگه آج آقا شما از کجا فهمیدید؟ چون این چیزا رو که به من نگفته بودی که من رابطم با شوهرم خرابه، که فقط بچهش گفته بود. بعد فرض یا فکر میکنم من این هم که علم غیب دارم و نمیدونم چشم باطن دارم و اینا، معتقد میشن. بعد میبینم آثار این اعتقادات داره بروز میده، میگم بابا من جلو چشمم هم نمیبینم، چی داری شما میگه؟ این قاعده است. میگه نه آخه شما حقیق گفتید چه به چه شیوه ای من با شوهرم حرف میزنم. یا بابا اینا اصلا حدیث داره، حدیث داره. پیامبر گرامی اسلام داشت از کنار خانوما رد میشد، مثلا به تعبیر من گفت خب خانومای بد زبون. گفتن آقا چرا ما میگی بد زبون؟ فرمودن که شما وقتی از شوهرتون ناراحت میشید برمیگردید بهش میگید تو اصلا هیچ خیری به ما نرسوندی تا حالا. گفتن آره بابا ما همجوری میگیم، زیرا به همه چی یه دفعه میزنیم. گفتم اینا روایت داره، گفتن نکات فنی ساده است. اینقدر این حرفای کلیدی تو جامعه ما زده نشده که یه کسی بگه میگن یه علم غیب داره. نه بابا این منده خدا جلو دماغش هم نمیتونه ببینه. جوونه اومده تو دانشگاه میگه حاج آقا من این مشکلات دارم. میگم خب به مامانت بگو یه کمی احترام بابا تو نگه داره. یا حاج آقا چه حسابی رو میگی؟ دیگه بهش میگم این حساباش ایناست ایناست ایناست، میگه من با مامانم بیارم اینجا شما باشون یه صحبتی بکنید. مشکل خودش یادش رفت، میگه حالا اینا یه عمری با هم دعوا دارن، بیارم اینا رو مشکلشون رو حل بکنیم. میگم حالا اونا رو مشکلشون رو حل بکنیم برای تو فایده نداره، تو باید خودتو جمع کنی، بالاخره جبران کنی خودت. فرهنگ خیلی مهمه، فرهنگ رفتاری در خانواده خیلی مهمه. من محضر آقایون عذرخواهی میکنم، میخوام یه دو کلمه با خانوم ها صحبت کنم. اگه بعدتون رو گفتم غیبت نمیشه، چون جلوی خود شماست، حتی شما که به طور خاص نه آدم های خوبی هستید، کلی داریم میگیم. خانوم ها اگر شوهراتون بدن بودن، به خاطر بچه هاتون شوهراتون رو احترام بذارید. بچه تربیت کردن سخته، سخت میشه، بچه میفهمه بابا بده، تو سرش داد نزن، احترام بزرگی بابا رو حفظ بکن، بذار یه بزرگ تو خونه باشه، این برای بچه لازمه. احترام بابا رو حفظ کن. ببین من چی دارم عرض میکنم خدمت شما، دیگه بحثمون اخلاق خانواده نیست دیگه، یه کلمه مقدمه رد بشیم. این مردا هرچی هم بد باشن، خدا پدرشون در میاره شما رو اذیت بکنن، شما واگذارش کن به خدا، یک جوری خدا بزنه نابودش میکنه این مرد رو، شهید هم بشه بشه رو قبل داره، شما قصه نخور. احترام بابا رو حفظ کن، بچه هات خوب رشد کنن. آقایون شما هم احترام خانوماتون رو حفظ کنید، حالا پشت سرشون داریم میگیم. اگه خانومتونم بد زبونی کرد، این فقط بد زبونیه، بد دلی نیست. خانوما مثل آقایون اینقدر بد دل نمیشن هیچ وقت، بد زبونیه. بگو بچه هست نفهمیده چیزی گفت. محبت تو به خانوم ول نکن، بذار بچه ببینه بابای مامانه هر غلطی میکنه بازم بهش محبت داره، تمومش کنید دیگه، بچه دوازش خوب بار میاد. به خانومت رحم کن. خانوما به شوهرتون رحم کنید. این شوهر شما آبروش تو عالم بیشتر از همه پیش شما رفته است، ولی احترامش رو حفظ کن. دوزار این شوهر شما احترام آبرو پیش شما نداره، چون همه غلطکاریاشو شما دیدی، ولی احترامش رو حفظ کن. آخرش دیگه ببین بچه های چه بچه های گلی بار میایید. بابا هرچی بد باشه احترامش رو خانومه حفظ کنه، مامانه هرچی بد باشه محبتش رو آقای رها نکنه. ببین قاطی نکنیم، این ور گفتم محبت، اون ور گفتم احترام. خانومه داد نزنه بگه احترام منو حفظ کن، ببین اینجوری از شوهرت نباید دریافت رحمت بکنی. بابی تو چرا به من نمیگی منو دوست داری؟ من خودم هیچ وقت پیش شوهرم نمیشکنم. نمیشکنی، خدا میشکندت، خدا یه روزی میشکندت با عوامل دیگری که سر راهت قرار خواهد داد، من جمله بچهای خراب. احترام خودت جلو شوهرت نمیشکنی، احترام به شوهر. از اون طرف گفتیم محبت. آقایون مرد هرزه کیه؟ مرد هرزه اینه که کسیه که به خانومی که سنی ازش گذشته، چند تا بچه به دنیا آورده، دیگه اون ظاهر رو نداره، به یه همچی خانومی محبت نکنه، اینش که هرزه دیگه، هرزه شاخ و دم که نداره که. میخوای به کی محبت کنی؟ به یه تازه را رسیده؟ به خانومت محبت کن، رحم کن. این میشه فرهنگ خانوادگی، این میشه ادب تو خونه. وقتی که این ادب تو خونه بود، تو جامعه فرهنگ پایه‌هاش محکمه. تو جامعه پایه‌های فرهنگ وقتی محترم شد، محکم شد، چی اتفاقی میفته؟ دین راحت پذیرفته میشه. خب از این بحث بیایم بیرون. چقدر طول کشید این بحث. یه کلمه می‌خواستیم بگیم درست کردن فرهنگ مهمتر از درست کردن دین، مجبور شدیم توضیح بدیم که وقتی این آخونده بی‌دین شده، گویا چیزی مهمتر از دینه. نه، مقدمه دینه. مقدمه بله گاهی مهمتر میشه دیگه، باید اول اینو درست بکنی، باید خرجش بکنی. نمونه روایتش هم براتون گفتم، روایت کلیدی فرعی نیست، ضرب المثل باقی مونده از همه ادیان الهی این، ان لم تستحی فصل نماشد، فرهنگ حیا نداشتی دیگه هر کاری دارید میخواد بکن. بریم جلوتر. میخواستم بگم بیا تو فرهنگ خودمون رحمت رو جا بندازیم، حراست بکنیم ازش، حفاظت بکنیم ازش. ما باید یک دفاع فرهنگی قوی از مفهوم رحمت داشته باشیم. ما باید یک ترویج فرهنگی قوی برای مفهوم رحمت داشته باشیم. نباید اجازه بدیم رحمت در فرهنگ ما بمیره. رحمت یعنی چی؟ فوق استحقاق دیگران به دیگران پرداخت کن. رحمت یعنی چی؟ فوق استحقاقشون بهشون ببخش. رحمت یعنی چی؟ یعنی گذشت کن. رحمت یعنی چی؟ یعنی به اون فکر کن، نه به خودت. رحمت یعنی غیر قانونی رفتار کن، یعنی فراتر از قانون با محبت برخورد کن. اینجاست که روزهای قبل اشاره کردیم رحمت از قانون مهمتره. قانون حداقلیه، ولی رحمت میگه چی؟ میگه تو مهربون برخورد کن. جوامع پیشرفته گاهی انقدر قانونی میشن، قانون جای رحمت و مهربانی رو میگیره، میمیره رحمت و مهربانی در اون محیط میمیره. ما باید فرهنگ رحمت رو در جامعهمون افزایش بدیم. میگم فرهنگ یعنی چی؟ یعنی اصلا پای دین و خدا و پیغمبرم وسط نکش. یک کسی رفتار بیرحمانه انجام داد، بهش گفت بابا بیرحم، چی کار داری میکنی؟ بیرحم نباش، زشته. خدا تو قرآن این روش ها استفاده میکنه، میفرماد غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، تو دوست داری گوشت برادر دینی خودتو بخوری؟ خوبه؟ نمیفهمم من میبرم جهنم. میگه زشت، نکن این کارو، اصلا جهنم حرفی نزد. غیبت 40 تا گناه کبیره اثر منفی داره، ولی جهنم تهدید نمیکنه. میگه زشته، دلت میاد، حالا آدم به هم میخورین چه کاریه؟ یعنی خدا تو قرآن با اتکاء به اون فطرت تو، اون فرهنگ جاری توی جامعه تو، مثلا میگن این آقای کسی رو گوشتشو خورد، راست میگی؟ واقعا زشته، بیرحمینه دیگه. من میگم بیاید همه چی اون وقت با رحم درست بکنیم، با رحمت. وقت رحمت معناش ظریفه. روزهای قبل من عرض کردم از سوالهایی که میرسه، دقتهایی که دوستان میکنن، معلوم میشه که این بحثها خیلی باید مفصل توضیح داده بشه. الان تو جامعه ما یه کلمه محترم بگو محبت، یه کلمه محترم دیگه بگو قانون. به 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 به، سطح فرهنگ جامعه رو نگاه کن. اداره کنندگان جامعه چیکار دارن میکنن؟ فکر کردید صهیونیستا بخوان این جامعه رو خراب بکنن، میان مستقیم میگن عرق‌خوری کنید، چاقوکشی کنید، دزدی کنید؟ خب نه، معلومه که این کار نمی کنن. ابلیس هم این کار رو نمی کنه. ابلیس میخواست آدم، تو رو قرآن دقت کنید، ببخشید قسم دادم، ابلیس میخواست آدم رو منحرف کنه. چجوری منحرف کرد؟ با یه حرف حساب ممنوع کرد، منحرفش کرد با یه حرف حساب. حرفش بد نبود، حرف حساب نابجا. ابلیس کارش اینه. بابا اینو خدا تو قرآن نفرموده که قصه بگه که برای ما که. گفت چی ابلیس؟ هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوای به یه بهشت خوبه؟ خوبه؟ به به، خدا بهشت بده، خوبه دیگه، به به. میخوای همیشه جاودانه باشه؟ چون تو این حرف بد میبینید الان میل به جاودانگی هم خدا تو آدم قرار داده. الان شیطان حرف بدی زد؟ نه به خدا. و ملک لا یبلا، به یک پادشاهی و قدرتی برسی که دیگه هیچ وقت خراب نشه، حرف بدی زد؟ نه. تو انسان اینو میخواد اصلا. بیا این از این درخت بخور، اینجاش خراب بود. ولی حضرت آدم اون لحظه مست اون دوتا حرف خوب او شده بود. الان دوتا حرف خوب تو جامعه ما هست، یکی محبت یکی قانون. با این دوتا ما رو از بهشت خارج میکنن. دوست داشتن، عشق، عشق، محبت، آخ جون تو کیو دوست داری، من کیو دوست دارم، وای به عشقمون برسیم، دوست داشتن، با همین کلمه دوست داشتن ما رو از بهشت دارن خارج میکنن. قانون، آقا قانون رو مراعات کن، آقا قانون رو مراعات کن. آقا تو خیلی بیجا کردی کارت به اینجا رسیدی که توصیه بهت بکنن قانون رو مراعات بکنی. اینقدر از انسانیت خارج شدی؟ ایثار رو رعایت بکن، نه انصاف رو. روایتشو خوندم چند روز پیش برات. اینقدر ما بدبخت شدیم که باید با قانون جلوی خطاکاری ما رو بگیرن؟ اینقدر ما بدبخت شدیم که ما زندگیمون باید قانونی بشه؟ اینقدر از انسانیت خارج شدیم که فقط قانون باید بین ما حکم کنه؟ آقا داری علیه قانون حرف میزنی ها، پس فکر کنی دارم چیکار میکنم؟ خب دارم همین کار میکنم دیگه. قانون که خوبه بابا، قانون خوبه بابا، قانون خوبه، درسته. قانون مثل استخوان بدن انسان میمونه. تو با استخون حاضری زندگی کنی؟ من گوشتاتو قیچی کنم بریزم دور؟ قانون یه حرف خوبه. آقا بنده بچه ساده‌ای نمیتونم باشم که، ما هم مثل شما بچه تهرونیم دیگه. حالا تهرونی ها الحمدلله، غیر تهرونی ها همه بچه های ایران همه تیزن. تا یکی زیادی میگه قانون، میگم چه مرگشه، این چی کار میخواد بکنه؟ بالاخره دیگه من دیروز به شما عرض کردم پروتکل های دانشوران صهیون، صهیونیستا صد و خورده ای سال قبل گفتن ما اینا رو با چی بدبخت میکنیم؟ با قانون. بله قانون مثل رحمت پیش من محترم نیست. من میگم به جای قانون از رحمت صحبت کنیم. خجالت نمی کشی؟ رحم نداری؟ به جای اینکه بگیم خجالت نمی کشی قانونو گذاشتی زیر پات؟ اون که باید بمیری اگه قانونو بذاری زیر پات. خجالت نمی کشی؟ رحم نداری؟ ها اینجوری صحبت کن، برو جلو. محبت چی؟ تو این شبکه‌های اجتماعی به من میارن نشون میدن، میگم تو باید گزارش اینا رو داشته باشی ببینید. میگم خب مضمونشون چیه؟ میگه 99% ممیز 99% از عشق حرف میزنن. حال آدم به هم میخوره از این همه خودخواهی. عشق و محبت در 99% ممیز 99% موارد، یعنی من آدم خودخواهی هستم و از شدت خودخواهی به بی‌حیثیتی و بی‌شرفی رسیدم. عشق این چیزی که الان جاریه، من یه چیزی رو دوست دارم باید بهش برسم. بعد میگه فلان شبکه اجتماعی مشهور به غم، غمهای عشقی، شکستهای عشقی، اون دیگه نهایت خودخواهیه. اصلا غم عشقی یعنی چی؟ آه من به عشقم نرسیدم، غمگینم، آه آه، یعنی من انقدر خودخواهم، چیزی که دوست داشتم نتونستم بهش برسم، حالا احساس شکست میکنم. من فقط دل خودم رو میبینم، من فقط دوست داشتنی های خودم رو میبینم. جمع کن آقا این بازی رو، جمع کن. مسخره بازی چیه؟ خودخواهی رو اسمش گذاشتی عشق. فولکس واگن رو داری رنگ میکنی قناری بفروشی؟ برو بابا خودتی. رسانه های عالم دست صهیونیست ها هست یا نیست؟ بفرمایین. هالیوود دست صهیونیستا هست یا نیست؟ پس چون انقدر ترانه عشقی و فیلم عشقی میسازن، تو شک نمی کنی این عشق یه مرگش هست که اینا اینقدر ازش دارن حرف میزنن؟ اگه این عشق و محبت میتونست یه ذره آدمها رو آدم کنه، اینا ترویجش نمی کردن. ببین اینا من نمیخوام بگم محبت چیز بدیه، محبت چیز خوبیه، اما محبت بیرحم، خب بله چیز بدیه، قانون بیرحم چیز بدیه. یعنی رحم رو در جامعه میخوای نفی کنی، قانون رو فقط بگیری، محبت رو فقط بگیری، محبت میشه این خودخواهی، قانونم میشه گرگ بازار. ما گرگیم، فقط با قوانین میتونیم کنترل بکنیم خودمونو. خب این زشته دیگه، خب این زشته دیگه، بفهمیم دیگه. تو فرهنگ ما باید رحمت رواج پیدا بکنه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با پیامبرن اینا خصوصیتشونه که با هم رحم دارن به هم. تو خانواده مودتا و رحمه، مودت هم تفسیر دقیقش وقتیه که این رحمت کنارش باشه. الان کسی دنبال رحمت نیست، از مفهوم رحمت استفاده. ممکنه بگن که آقا کسی که قانون رعایت بکنه کم کم ادب میشه، رحمم میکنه. خب حالا ببینید، باش، حالا شما توجیه کن بابا، هر کلمه بار معنایی خاص خودشو داره. بشین داریم، بفرما داریم، اونکی کلمه رو داریم، درسته؟ اینا هر کدوم فرق میکنه با هم دیگه، جفتش همش یه معناست ولی فرق میکنه. کلمات مهم، من چه کلمه استفاده بشه. خدا چرا از کلمه رحمت بیشتر از محبت استفاده کرده؟ حدود 250 بار از رحمت خودش خدا تو قرآن حرف زده. باید البته گفت حدود 350 بار با سیاق مختلف وقتی که بررسی بکنیم. یکی از آمارهای بسیار بالاست در قرآن کریم بین اعضای خانواده رحم، بین اعضای جامعه رحم. رحمت رو باید باش انس داشته باشیم رفقا. اگر رحیم نباشیم هر کدوم از ماها، رحمت نداشته باشیم، رحم نکنیم، یه چیزایی رو نمیفهمیم. دوستان دقت بفرمایید، جامعه ما اسلامیه. خب الهی قربون جامعه اسلامی بشیم. من تو این زمینه راست میگم، بالاخره کسی که حاضر میشه بره جنگ کشته بشه، یعنی این که حاضر فدای این جامعه اسلامی بشه. ولی جامعه اسلامی فرهنگش باید توسط افراد تیزهوش اداره بشه. احمق بازی که نباید دادم در بیاره که. شما فقط جلوی گناهو بگیری، جلو ریشه های گناهو نگیری، بلکه ریشه های گناهو ترویج بدی از نظر فرهنگی. خب این حماقته، حماقته دیگه. نباید مردم بگن که این مسلمان‌ها دارن احمقانه یه جامعه رو اداره میکنن. سعی نیست و نباید با ما بخندن دیگه. نباید اینجوری باشی، باید تیز باشی. متاسفانه مدیریت فرهنگی در جامعه ما در سطوح مختلف در زمانهای مختلف اونقدر هوشمندی و ذکاوت و زیرکی به خرج نداده. یه مفهومی زیادی بولد بشه یه مسئله ای داره. مثلا یه کسی زیادی به عدالت گیر بده، کم کم آدم شک میکنه. ببین، صبر کن، عدالت خیلی چیز خوبیه، مثل قانون، مثل محبت، ولی تو زیادی داری میگه عدالت. صبر کن، این تیز باید باشی. ببین، یه مفهومی تو جامعه گم عزیزم، این مفهوم باید زنده بشه. مفاهیم دیگه زنده است، میبینی که ازش کاری بر نمیاد، میبینی که ما رو درست نکرد. فیلم میسازن میخوام ببینن این دختره به این پسره علاقمند میشه یا نه، این پسره به این دختره علاقمند شده به نتیجهش میرسه یا نه. فیلم نمیسازن به این که ببینن حالا ما علاقه شونو کاری نداریم، چون علاقه ها نوعا خودخواهانه است. ببینیم این دختره به این پسره رحم میکنه یا نه، این پسره به این دختره رحم میکنه یا نه. ها فهم میکنه. یعنی خیلی بین این دوتا فرق هست، باید تأمل کرد. خب عرض خودم رو تمام بکنم، من خواهش میکنم یه روایت براتون بخونم، اون زیرکی و هوشمندی که باید در درک معنای رحمت باشه رو اینجا ببینید، روزای بعد معنای رحمت رو بیشتر ان شاء الله به مدد رحمتا للعالمین با هم توضیح بدیم. دقت کنید این روایت رو. امروز ما همش سعی کردیم از اول صحبت تا حالا یه جورایی بگیم که نیاز به یه هوشمندی و زیرکی داره ساختن فرهنگ، جاگذاری مفاهیم و ارزشگذاری برای هر مفهوم در فرهنگ جامعه. نیاز به یک هوشمندی و زیرکی داره ترجیح معنای رحم و رحمت نسبت به این کلماتی که بین ما رایج مثل عشق و محبت رو بفرمایید قانون. اینا رو خیلی توضیحات هم روزهای قبل دادیم، دوستان دقت بفرماین. حالا معنای رحمت چیه؟ معنای رحمت رو یه چشمه من خدمت شما تقدیم کنم. برو صفا شو، برو صفا کن، برو حالشو ببر تا خونه، تا آخر عمرت کیف کن با این روایتی که تو احتجاج تبرسی هست. عجب روایت مشتی انصافا. آقا یه نفر اومد پیش جا بعض الزنادقه الى امیر المؤمنین علی علیه السلام و قال، یکی از کافرها اومد گفت من اگر بعضی از تناقضها در قرآن شما نبود ایمان می آوردم. آقا فرمود خب تناقضها رو بگو من برای توضیح بدم. مفصل گفت. بعد حضرت مفصل جوابشون رو دادن. آخرین سوال فرد این بود، آقا وقتی تناقضهای قرآن رو گفت حدود 7 صفحه فقط اشکال مطرح میکنه، آقا هم مفصلتر از حرفای او جوابا رو دادن. آخرین سوالش این بود، میخوام بگم یه گفتگوی عمیقیه. او حالا غیر از تناقضهایی که قرآن داره، یعنی قسمتهای مختلفش با هم جور در نمیاد، بعضی از حرفاش هم مثلا درست نیست. آقا امیرالمومنین فرمود مثلا کدوم حرفش درست نیست؟ و اجدهو یقول، من تو قرآن دیدم خدا اینجوری میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر رحمتی برای اهل عالم. در حالی که من دارم میبینم خب کسی که مخالف پیغمبره، مخالف اسلامه، دین نمیاره، پیغمبر چه رحمتی داره برای اون؟ شما یه رحمت از پیغمبر نشون بده که رحمت پیغمبر شامل حال کافرم شده. این حرف درست نیست. امیرالمومنین همه حرفا رو جواب داد. الان میخوام میگم بحث رحمت رو امیرالمومنین توضیح میفرماید، این ظرافتش رو دقت کنید. حضرت در 11 صفحه جواباشون رو میدن، میرسه به این بحث رحمت. میفرماید اما در مورد رحمت که سوال کردی، من دارم این روایت شریف رو هی رد میکنم تا برسم به اصل مطلب، یعنی چیزی بوده 29 صفحه این روایت طول میکشه، صفحه آخرش این مطلب. میفرماید میدونید چرا پیغمبر ما رحمتن للعالمینه؟ ولی پیامبران گذشته نمیگفتن رحمتن للعالمین، برای اینکه پیامبر ما تنها پیامبری که به کافران هم رحمت آورده است. او چه رحمتی؟ فرمود پیامبر ما لأن الانبیاء قبله بعثوا بالتصریح، انبیاء قبلی مبعوث شدن به تصریح، یعنی هر چی خدا میگفت صریحا طرف میخواستن. این هم میگفت نه بلا نازل میشد سرش. ولی پیغمبر ما لا به تعریض، اونا به تصریح مبعوث شدن نه به تعریض. تعریض یعنی چی؟ اشاره، درسته؟ اما پیغمبر ما مبعوث شده به اشاره، دین ما یه دین اشاره‌ایه. بعد مثال میزنه حضرت، 4-5 تا مثال میزنن، یکی از مثالاشون اینه، میفرماید رسول خدا وقتی فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولاه، خودش میدونست مولا دو معنا داره، نفرمود وصیه بلا فصل من جانشین منه، که اگه کسی همونجا میگفت نه نابود بشه، فرمود مولا، مولا که گفت جای دبه رو گذاشت برای کفار که بعدن دبه کنن بگن حالا مولا معناش معلوم نیست که چیه، شاید منظورش این بوده که دوست باشیم با علی. یه جوری حرف زد، سریع حرف نزد که اون طرف گفت نه، فوری بلا سرش نازل نشه. رحمتن للعالمین. ببین رحمت معناش ظریفه. حالا انشالله روزای بعد بریم مصادیق رحمت خدا رو ببینیم، خیلی زیاد هست این روایت، مفصل بخوام همشو براتون توضیح بدم. بعد میفرماد میدونید چرا پیغمبر ما مبعوث شد به تعریض نه تصریح؟ رفقا شما چی فکر میکنید؟ دلیلشو چی آورده؟ چرا پیغمبر ما مبعوث بشه به تعریض نه تصریح؟ میفرماید که و ان الله علم من نبینا و من الحجج فی الارض، خداوند متعال نگاه کرد دید پیغمبر ما و حجت‌های او، جانشینان او، از صبر علی ما لم یطق من تقدمهم من الانبیاء. خداوند متعال دید پیغمبر ما و امامان بعد از اون صبرشون زیاده، صبری که انبیاء گذشته نداشتن. فرمود تو که میتونی صبر کنی؟ با اشاره بگو، اشاره بکنی بهت ظلم میکنن، عیبی نداره. با اشاره حرفاشو میزد. آقا اشاره میکنی اینا دبه میکنن، اینا دور میزنن. رسول خدا مهربانه، با اشاره. فبعثه الله به تعریض لا به تصریح. خدا پیامبر ما رو به تعریض مبعوث کرد نه به تصریح. من درباره این مطلب که این جلوه رحمتن للعالمین بودن پیامبر هست، روزهای بعد باید با هم صحبت کنیم. بگو انشاءالله. منم میگم انشاءالله. میخوام روزهای بعد بهت بگم پیغمبر با ما هم اشاره‌ای حرف میزنه یا فقط با کفار با اشاره صحبت میکنه؟ با ما هم با اشاره صحبت میکنه، با اشاره. بگی مطلب ها، پیغمبر مهربونه ها، خیلی از قسمت های دین ما اشاره است. الهی من فدای اونایی که اشاره امام حسن عسکری رو گرفتن بشم. فرمود 40 بیاد کربلا، اشاره دیگه، هیچ توضیح دیگه نداد. وقت شما بعد از اینکه ظهور رخ داد میگه آقا ما نگفته بودن که مقدمه ظهور مهدی فاطمه میشه، این همه زائر تو بیابونا جمع شد. ما دیگه همه چیو که واضح نمیگیم، شاید اینجور بشه. آقا شاید یا حتمیه؟ میگه آقا دین ما دین اشاره است دیگه، شاید. چرا من دین اشاره رو تبدیل کنم به دین تصریح؟ ها منم باید همون جوری بگم دیگه، شاید بشه، شاید بشه. یا صاحب از زمان، آقا شما میخوای بیای میخوای بگی ان جدی الحسین قتلوه مظلوما عطشانا عریانا، ها میخوای بگی؟ و سالها بود فکر میکردیم آخه جد شما حسین رو کی میشناسه؟ آقا دیگه آماده شو، مردم عالم دارن میشناسن حسینتو. شما غرق یه دین اشاره، پیغمبر مهربانه. پدر مادرهایی هستن که با اشاره بچه‌هاشون رو تربیت میکنن. آقازاده آقای بهجت میفرمودن بابای ما صریح هیچ وقت حرف نمیزد. مثلا یه بار میخواست به من بگه که دیدم یه بار نشسته قصه برا من، همین یه قصه ای میگفت، من باید میفهمیدم آقا منظورش چیه. گفتش که اواخر عمر شریفشون دیگه من تو اتاق ایشون زندگی میکردم، پیش ایشون میخوابیدم، زیاد میامدم تو اتاق، گفتم نیاز داشته باشن. یه بار گفت قدیما یه حیاهایی بوده، خیلی زندگی هاشون علما تورایی بوده. گفتم حالا ببینم این دفعه چی میخواد. گفت فلان عالم بزرگوار خونه شون کوچیک بود، با پسرش تو یه اتاق زندگی میکرد، بعد قرار گذاشته بودن یه پرده بینشون بکشن که پدر و پسر هر کدوم خواستن تنها باشن، یه وقت بی احترامی به هم نشه و اینا. بعد هیکشون بحث با اون عالم و اون عالم اون کتابا رو نوشته و اینا. اون من گرفتم دیگه، گرفتم آقا داره میفرماد اینجوری. فردا یه پرده تو اتاق کشیدم، گفتم بابا خوب شد منم پرده کشیدم. لبخند زد، فهمیدم که آره منظورش اصلا همین بود. با اشاره همه چی. حالا این اشاره رو انشالله بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط خواستم بگم تو زندگی ما هم بیاد، خیلی باید ناز بچه هامونو بار بیاریم. کار به گفتن صریح اصلا نکشه. اشاره، اشاره به حد این اشاره کار میکنه. گاهی بهت میگه نیا، بگو این آقا یعنی این بیاره. گاهی بهت میگه برو، یعنی نرو. باید بگیری اشاره رو. حالا چی جوری آدم باید اشاره رو بگیره؟ من میخوام شما رو غرق رحمت رحمت للعالمین بکنم. یا رحمت الله الواسعه. در بین امامهای ما تنها امامی که یه ذره پرده رو زده کنار به تصریح صحبت کرده حسینه. لذا شما نباید حسین رو تنها بذاری. امام حسین تو کربلا کجا؟ اصلا کل کربلا دیگه تصریحه. میفرمایم من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ من همینو میخوام. حتی سوال کرد، گفت اصلا کس دیگه ای جز من پسر پیغمبر هست الان تو زمین؟ پسر دختر پیغمبر شما؟ تصریح. چرا فاجعه به وجود اومد؟ ببین فداداشم وسط روزه است من دارم یه حرف میزنم. جمعه است، طولانی شد، عزیز دلمون روزه میخونن، گریت رو خواهی کرد. ببین عزیزم چرا فاجعه بود کربلا؟ یه قتل، قتل قتل دیگه. حالا چه به فرق شکافته حضرت بزنن چه به صورت دیگری. میدونید چرا اینقدر این فاجعه سنگینه؟ چون امام حسین صریحاً ازشون خواست منو نکشید، صریحاً به صورت حسین تیر انداختن و سنگ زده. این صراحت یادت باشه. اوج صراحت کربلا کجاست؟ اون لحظه ای که قنداقش رو دست گرفت، اما ترولم و کیفیت لذاتش را، اما ترونه کیفیت لذات شد. اون نامرد دید لشکرش داره به هم میخوره. دیگه امام حسین تونست یه خدشه ای ایجاد کنه در اون لشکر. برگشت گفت هر مل قائله رو تمام کن. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ من با این جزئیات دارم میگم. ما گفت اونی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر. که این درجه بیرحمی بره بالا. درجه بیرحمی نره بالا، بعد خیمه رو هم غارت نمی کنن، بعد ممکنه به حسین هم حمله نکنن. خباست رو باید افزایش بده. الهی فدای شما بشم که تا نامی از علی اصغرش به میون میاد، گریه میکنی، فریاد میزنی، میهی میگه الهی به دم المظلوم، زجه میزنی. ولی من میخوام باز روزه حضرت رباب بخونم. این مادر بعد از این شش ماه باید چه کار بکنه؟ این مادری که اگر حسینش رو از دست داد دلش خوش بود، از حسینش یه شیرخواره در آغوش خودش داره. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.